وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزهای پرکار بهارستانی ها، نمایندگان ملت امروز صلاحیت 5 وزیر جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت را بررسی می کنند. خدمت رسانی 40,000 نیروی جمعیت هلال احمر در مرزها به زائران اربعین، اعزام و استقرار بیش از 200 دستگاه آمبولانس و خودروهای نجات در خاک ایران. و در پیک بامدادی از ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی که مشابه داخلی دارند می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 29 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. تا دقایقی دیگر روز سوم بررسی صلاحیت ها و برنامه های وزیران پیشنهادی دولت 14 آغاز می شود. در پنجمین جلسه بر اساس حروف الفبا برنامه ها و صلاحیت 5 وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بررسی خواهد شد. نمایندگان مجلس در دو روز گذشته صلاحیت 7 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کردند. بر اساس زمانبندی بررسی صلاحیت و برنامه‌های پیشنهادی وزیران پیشنهادی تا پس فردا ادامه خواهد یافت و پس از پایان بررسی‌ها جلسه رأی اعتماد برگزار می‌شود. رئیس جمعیت هلال احمر از خدمت رسانی 40,000 نیروی این جمعیت در مرزها به زائران اربعین خبر داد. حسین کولیوند در حاشیه بازدید از مرز شلمچه گفت با توجه به افزایش گرمای هوا، تحصیلات و امکانات خوبی در مرز شلمچه برای تردد آسان زائران حسینی تدارک دیده شده. او به اعزام و استقرار بیش از 200 دستگاه آمبولانس، اتوبوس آمبولانس و خودروهای نجات در خاک عراق اشاره کرد و افزود بیش از 700 پایگاه و 1500 موکب مردمی در حال خدمات رسانی به زائران حسینی هستند. دبیر کمیته بهداشت و درمان اربعین سازمان اورژانس کشور هم از آماده باش 27,000 نفر برای مراسم اربعین خبر داد. اما موکبداران شهرستان دشتی استان بوشهر هم این روزها میزبان زائران اربعین حسینی هستند. زائران برخی از نواحی جنوب شرق کشور و همچنین زائرانی که از پاکستان و افغانستان میآیند در مسیر کربلا از این شهر میگذرند.
موکبداران شهرستان دشتی با عشق و ارادت به سید الشهدا به استقبال زائرین میروند.
باعث افتخارمه که اینجا خدمت‌گزاری زارین با عبدالله حسین هستیم.
هرچند ما نتونستیم راهی کربلا بشیم، علی سفر باز موندیم، ولی همینجا که داریم یه خدمتی میکنیم، امیدواریم امام حسین ازمون قبول کنه.
برای ما وظیفه ماست، ما همه کار برای زارین حسین میکنیم، چای قهوه همه چی براشون فراهم میکنیم.
ما الان تقریبا چند ساله که به خاطر ابو عبدالله حسین زواران، ابو عبدالله حسین از زواران استانهای جنوبی، استانهای بندرعباس و کرمان پذیرایی میکنیم و خرسند و خوشحالیم که بتونیم خدمتی برای زوار بکنیم.
موکداران دشتی با برپایی موکبهای خدمت رسانی در مسیر زائران حسینی تلاش میکنند تا با ارائه غذا، آب و امکانات استراحت سهمی در این حرکت بزرگ داشته باشند.
شروع کار ما همیشه از اوایل ماه سفر بود، از سوم سفر کار رو شروع کردیم و تا پایان برگشت، حتی تا برگشت زائرین زوار عزیز، زوار ابو عبدالله حسین خدمتشون هستیم. به صورت 24 ساعت شبانه روز ارائه خدمات داشتیم تو بحث غذای گرم، صبحانه، نهار، شام و حتی اسکان.
آشپزخونه موکب است که روزانه بیش از 4-5 هزار پرس غذا به زوار اربعین ارائه میدن. عمده زوار ما از جنوب کشور، از استانهای سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان کرمان، استان فارس و جنوب استان بوشهر و مردم پاکستان و افغانستان هم به موکب ما میآید.
از کجا تشریف آوردین؟
از لامرد.
از آبدون.
ما از استان هرمزگان، شهرستان مینا،
شهرستان جم.
ما از دایر.
قاسم بازیاری، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کاکی.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از راه اندازی تالار توافقی ارز در نیمه اول شهریور خبر داد. آقای سعیدی افسود کشف قیمت ها در این بازار به صورت حراج و نقد انجام می شود.
تالار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا با هدف کاهش نوسانات بازار ارز راه اندازی می شود. اما راه اندازی این بازار چه مزایایی برای صادر کنندگان و وارد کنندگان به همراه دارد؟ سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا:
بازار ما از طریق یه سامانه عملا کارش رو انجام میده و به همین علت این متمرکز خواهد بود. تمرکز این باعث میشه که سفارش های خرید و فروش توسط وارد کننده ها و صادر کننده ها در یک سیستم مجتمع بشه و طبیعتاً زمان پیدا کردن طرف معامله به شدت کاهش پیدا بکنه و همینطور هزینه ها.
شهیدی، کارشناس مرکز مبادله ارز و طلا:
به دنبال این سامانه که ریسک دو طرف معامله را کاهش بده، یعنی اینکه وارد کننده مطمئن باشه تا حد خوبی که به ارزی که اومده سفارش گذاشته میرسه و صادر کننده اطمینان حاصل کنن که به ریالی که معامله انجام شده، اوردری که گذاشته، ریالش به راحتی قابل دسترس خواهد بود.
این سامانه به بانک مرکزی هم برای کنترل بازار ارز کمک میکند. سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا:
بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و تنظیمگر هر زمانی که بخواد واکنش بده نسبت به تغییرات بازار ارز، بتونه سریع واکنشش رو در عمل پیاده بکنه.
بانک‌ها در این تالار مبادلات ارزی نقش جدیدی به عهده دارند. شهیدی، کارشناس مرکز مبادله ارز و طلا:
به شکل کارگزار یک بروکر ظاهر میشن و علاوه بر نقش عملیات ارزی که انجام خواهند داد، از سمت صادر کننده متضمن وجود ارز هست که این خودش منجر به این میشه که ریسک طرفین معامله کاهش پیدا کنه.
کشف قیمت ها نیز در این بازار به صورت حراج و نقد صورت میگیرد. سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا:
موقعی که تمام این سفارش های خرید و فروش در یک جا منسجم خواهد شد، یک قاعده هم وجود داره که بر اساس اون قاعده این انطباق ها انجام میشه، یعنی بهترین سفارش خرید و بهترین سفارش فروش. در نتیجه این انطباق کشف قیمت اتفاق خواهد افتاد. در پایان هر روز ما یه قیمت پایانی رو برای ارز معرفی خواهیم کرد، اعلام خواهیم کرد، که اون میشه در حقیقت همون کشف قیمت نقدی.
راه اندازی تالار ارز توافقی به نیازهای واقعی وارد کنندگان در زمینه ارز پاسخ میدهد و سبب افزایش شفافیت در این بازار میشود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار وزارت راه و شهرسازی به مالکان دارای بیش از 5 خانه خالی. مدیر گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت به بیش از 91,000 مالک که بیش از 5 خانه خالی داشتند برای خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان تذکر داده شده. ابوالفضل نوروزی:
اینا شناسای اولیه کردیم که بیش از 5 تا خانه به نام یک فرد هست و در سامانه ملی املاک و اسکان خود اظهاری نکرده و به اینها تذکر دادیم، پیامک دادیم به این 562، یعنی به مالکان این 562,000 ملک که عرض کردم 91,000 مالک بودن، بهشون پیامک دادیم، به حقوقی هم داریم نامه میزنیم. من اینجا هشدار میدم
اگر افراد یک هفته دیگه
اگر خود اظهاری نکنن در سامانه ملی املاک و اسکان، ما به استناد قانون اینها رو به سازمان امورتی معرفی خواهیم کرد و اینها مشمول مالیات‌های و جریمه‌های سنگینی خواهند شد، چون اینا بالای 5 تا هم هستن مالیاتشون مالیاتی سنگینی خواهند شد.
سازمان هواشناسی از رگبار و رعد و برق در 19 استان خبر داد. این سازمان همچنین درباره وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در 13 استان هشدار داد. به گزارش سازمان هواشناسی، سامانه جدید امروز مناطقی از گیلان، اردبیل، ارتفاع مازندران، شمال شرق آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، شرق فارس و جنوب اصفهان را در بر خواهد گرفت. مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم با اشاره به وزش بادهای 120 روزه در شرق کشور برای جنوب خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تا 2 روز آینده وزش تندباد و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرده است. گردان‌های قسام در عملیاتی در محور نتساریم عده‌ای از نظامیان اشغالگر را هدف قرار دادند. این عملیات در جنوب محله تلول هوا در غزه و ضد گروهی 10 نفره از نظامیان اشغالگر اجرا شده. مبارزان قسام در این عملیات 2 جیپ نظامی رژیم صهیونیستی را منفجر و سپس به آنها تیراندازی کردند که تعدادی نظامی اشغالگر کشته و زخمی شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد یکی از نیروهای گردان 202 تیپ چتر بازان ارتش این رژیم در نبردهای جنوب نوار غزه به شدت مجروح شده است. چالش رژیم صهیونیستی در شناسایی پهپادی که بر فراز منزل نخست وزیر این رژیم به پرواز درآمده بود. روزنامه اسرائیل حیوم نوشت کشتی موشک انداز مستقر در سواحل قیصاریا، شهر محل استقرار اقامتگاه شخصی نتانیاهو، روز جمعه از وجود این پهپاد با خبر شد، اما حتی با اعزام جت‌های جنگنده نتوانست آن را پیدا کند. اسرائیل حیوم در گزارش خود این پهپاد را متعلق به حزب الله لبنان دانسته و نوشته هدف آن تصویربرداری از منزل نخست وزیر این رژیم بوده. رژیم صهیونیستی پس از ترور فؤاد شکر فرمانده حزب الله و از ترس انتقام مقاومت در حالت آماده باش به سر می‌برد. حزب الله پیشتر در برخی شبکه‌ها تصاویر گرفته شده با پهپاد هدهد را پخش کرد که در آن عملیات شناسایی پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی و ساخت در شمال سرزمین‌های اشغالی را نشان داد. رئیس جمهور سابق آمریکا در مبارزات انتخاباتی خروج آمریکا از افغانستان را شرمندگی بزرگ نامید. پس از گذشت 3 سال از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، نظامیان و چهره‌های سیاسی این کشور همچنان شب خروج آخرین گروه نظامیان را مرور می‌کنند.
ایالت پنسیلوانیا و کارزار انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان
افغانستان، you know that billions and billions of dollars we left it.
ما میلیاردها و میلیاردها دلار از تجهیزات نظامی خود را در افغانستان باقی گذاشتیم. این لحظه شرم‌آور در تاریخ کشور ما بود. ما می توانستیم قدرت خود را حفظ کنیم و شرمنده نشویم.
آنچه ترامپ از آن به عنوان شرمندگی یاد می کند لحظه ایست که اگرچه در قاب دوربین ها ثبت نشده، اما در حافظه تاریخ نقش بسته و اسوسییتد پرس از آن اینطور یاد می کند.
مقامات نظامی افغانستان گفتند که آمریکا پس از نزدیک به 20 سال با قطع برق و پرواز در شب بدون اطلاع فرماندهان افغانستانی پایگاه بگرام را ترک کردند.
جنرال کوهستانی فرمانده افغانستانی.
After we received some rumor that
بعد از اینکه شایعاتی در خصوص ترک پایگاه بگرام از سوی نظامیان آمریکایی شنیدیم، تحقیقاتمان را آغاز کردیم و ساعت 7 صبح همان روز متوجه شدیم که دیگر هیچ نظامی آمریکایی در پایگاه حضور ندارد.
نظامیان آمریکایی آنقدر برای خروج از افغانستان دست پاچه بودند که CNN میگوید بیش از 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشتند. جنرال مکنزی فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در غرب آسیا میگوید تهدیدها علیه نظامیان آمریکایی واقعی بودند و ما اونو حس میکردیم. اگرچه 20 سال از حضور نظامیشان در افغانستان آن هم با هدف تامین امنیت میگذشت، اما چند روز قبل از ترک پایگاه بگرام 13 عضو نظامیشان در انفجاری کشته شده بودند. حتی پس از گذشت چندین سال یادآوری آن روزها برای نظامیان آمریکایی سخت و دردناک است. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز در اردن آغاز می شود و 5 فرنگی کار ایرانی برای افتخار آفرینی به روی تشک می روند. در نخستین روز رقابت‌ها در عمان، امیر مهدی سعیدی نوا در دور نخست وزن 65 کیلوگرم با نقوج از کشور میزبان کشتی می گیرد و عماد رضا محسن نژاد در 80 کیلو شوکتوف از ازبکستان را پیش رو دارد. امروز همچنین آرمین شمسیپور در 48 کیلو، امیرعلی حیدری در 55 و علی‌اصغر دادبخش در وزن 110 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مصاف رقبای خود می روند. مسابقات مچندزی قهرمانی جهان با درخشش دختر نوجوان ایرانی آغاز شد. در روز نخست رقابت ها در مولداوی، محدثه تبریک در رده سنی نوجوانان موفق و کسب نشانه برنز دسته 60 کیلوگرم در بخش دسته چپ شد و نخستین نشانه کشورمان را برمقان آورد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد منچستر سیتی و توقف رئال مادرید پیگیری شد. در ادامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر سیتی شروعی طوفانی داشت و در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن با 2 گل میزبان خود چلسی را شکست داد. ارلینگ هالند در دقیقه 18 و ماتئو کوواچیچ دقیقه 84 2 گل سیتیزن ها را در این دیدار به ثمر رساندند. دیروز همچنین برندفورد با نتیجه 2-1 از سد کریستال پالاس گذشت و اولین پیروزیش را دشت کرد. امشب هم در بازی آخر هفته نخست لستر سیتی میزبان تاتنهام است. در اسپانیا و در ادامه هفته اول لیگا، رئال مادرید برابر مایورکا با تساوی 1-1 متوقف شد. در این بازی رودریگو در دقیقه 13 برای رئال گلزنی کرد و تک گل تیم میزبان را موریگی به ثمر رساند. در دو بازی باقی مانده از هفته نخست امشب وایادولید با اسپانیال و ویارال با اتلتیکو مادرید دیدار می‌کنند. در ایتالیا و شب دوم از هفته اول رقابت‌ها ورونا با 3 گل میهمان خود ناپولی را شکست داد. لاتزیو 3-1 ونیزیا را برد و مساف بولونیا با اودینزه 1-1 و کالیاری با روم بدون گل مساوی به پایان رسید. امشب هم لچه با آتالانتا و یوونتوس با کومو دیدار می‌کنند. و مسابقات فوتبال کشورهای منطقه مرکزی آسیا کافا امشب در تاجیکستان پیگیری می شود و تیم نوجوانان ایران برابر ترکمنستان سفاره می کند. این بازی ساعت 20 در شهر دوشنبه آغاز می شود. شاگردان عباس چمنیان در گروه دوم مسابقات کافا با ترکمنستان و ازبکستان هم گروه هست. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18:21 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. ممنوعیت واردات لوازم خانگی که مشابه داخلی دارند ادامه دارد. به گفته معاون وزیر سمت، برای اینکه توان رقابتی را افزایش دهیم باید به صادرات توجهی ویژه‌ای داشته باشیم.
سال 97 بود که با توجه به قانون حمایت از تولید داخل، واردات لوازم خانگی خارجی ممنوع شد و چرخه تولید لوازم خانگی داخلی با توان بیشتری شروع به حرکت کرد. تا تولید کنندگان لوازم خانگی.
نیاز بازار اومد به طرف تولیدات داخلی و واقعا هم اثر گذاشت. ما تمام ظرفیت تولید کردیم یه چند سال،
بهترین تکنولوژی رو از خارج از کشور وارد کنیم که بتونیم بهترین محصولات رو ارائه بدیم به مردم عزیزمون که دیگه نیاز به کالای خارجی نباشه.
ما موفق شدیم به محصولاتی برسیم که امروز قابل رقابت با بازارهای جهانی هستند.
در این مسیر موفقیت‌هایی به دست آمد. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
آمار صادراتی ما 4 ماهه 1403 به 1402 رشد 11 درصدی را نشون میده.
تولید کنندگان لوازم خانگی:
کشورهایی که صادرات انجام میدیم کشور عراق، سوریه، ترکیه، کشورهای حوزه CIS و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش.
سوریه، عراق، افغانستان، بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هم صادرات داریم.
65 درصد تولید ما صادرات به کشور عراق و افغانستان و آذربایجان.
ولی از نظر فعالان اقتصادی به میزان حمایت‌هایی که از این صنعت شده نتوانسته در بخش صادرات انتظارات را برآورده کند. مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات:
توانیم اون میزان کارایی لوازم خانگی تولیدی رو با اون کالایی که در جای دیگه تولید می‌شده به کشور میاد از نظر مدت زمانی با هم قیاس کنیم، آیا می‌توانیم کنار هم قرار بدیم؟
هارورانی، کارشناس مرکز پژوهش مجلس:
شاخص تنوع صادراتی و پایداری محصولات صادراتی رو به خصوص حالا تو لوازم خانگی اگر مشاهده کنیم می‌بینیم که این در واقع گزاره تایید نمیشه.
همونطور که وزیر صمت و معاونش تاکید کردند، ممنوعیت واردات لوازم خانگی دائمی نیست. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
ما بایستی به سمتی حرکت بکنیم که در عین رقابت پذیر کردن صنایع خودمون فرصت انتخاب رو برای مردممون فراهم بکنیم. به همین دلیل من فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که صرفاً به لوازم خانگی به صورت انحصار نگاه بکنیم.
برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
مشابه سایر کشورها که این فرصت به تولیدکنندگان داخلی خودشون دادن، از ظرفیت‌های حمایتی مثل ارز ظرفیت تعرفه که قانون هم اون رو مجاز دونسته استفاده خواهیم کرد.
بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است. زهرا تیزجنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت میگوید واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی در سال گذشته 30% افزایش یافته، اما تولید کنندگان معتقدند نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
کارخانه‌ای به قدمت 60 سال که حالا چراغش را پسران خانواده روشن نگه داشتند. آقای محمد سجادیان، تولید کننده پارچه:
مجموعه خانوادگی بوده، پدر من بنیان گذارش بوده.
مجموعی که انواع پارچه های پنبه‌ای در آن تولید می شود. آقای محمد سجادیان، تولید کننده پارچه:
نخ وارد مجموعه میشه، بافته میشه، پارچه خام بافته شده میره تو قسمت رنگرزی، رنگ میشه، تکمیل ها بر اساس خواسته مشتری روی پارچه انجام میشه.
پارچه هایی قابل رقابت با مشابه وارداتی. آقای محمد سجادیان، تولید کننده پارچه:
همین الان برندهای بین المللی که دارن تو کشور ما تولید میکنن و فروشگاه دارن، اینها بخشی از تولیدشون رو دارن تو ایران انجام میدن و از همین پارچه هایی که ما و همکاران ما تولید میکنن دارن استفاده میکنن.
تولید کنندگان صنعت نساجی معتقدند در زنجیره این صنعت برای تولید یک محصول با کیفیت، تجهیزات و ماشین‌آلات حرف اول را میزند. آقای افشین سالاردینی، تولید کننده منسوجات نساجی:
برای یک کیفیت خوب باید مواد اولیه خوب، ماشین‌آلات خوب، قطعات و لوازم یدکی مناسب باشه که بشه خط تولید رو حفظش کرد.
آقای امین مقدم، تولید کننده پارچه:
یه ماشین نساجی بافندگی حداقل تولیدش نسبت به یه ماشین 20 سال قبل بیش از 2.5 برابر شده. مصرف انرژیش بین 50-70% کمتر شده.
در واقع عمر بالای ماشین‌آلات صنعت نساجی خطوط تولید را تحت تاثیر قرار داده. آقای علی سجادیان، تولید کننده پارچه:
دستگاهمون باید نهایت ظرف 5 سال تعویض بشه.
مقرون به صرفه نیست این اندازه هزینه تعمیراتی که ما داریم پرداخت میکنیم.
آقای امین مقدم تولید کننده یه پارچه،
یعنی عملا شما فکر رو یه مجموعه 50% افت بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟
آقای سلیمان زاده فعال صنعت نساجی،
اینقدر مسائل اداری سنگین میشه، طرف میاد رو همون ماشین قدیمی که تو مجموعهش داره یه همونو یه به قول معروف یه دستی روش بکشم یه نونوارش بکنم بتونم با کار بکنم.
آقای مهدی کاردان تولید کننده یه پارچه،
گرفتن ارز بابت این کار و گرفتن فایننس کردن ماشینالات الان برامون مقدور نیست.
نوسازی و بازسازی صنایع کشور که با هدف کاهش مصرف انرژی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است، از بندهای قانون برنامه ششم و هفتم است. آقای محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت،
در حوزه واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی در سال 1402 رشد 30% رو شاهد بودیم.
نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و است.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
نوای عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در ماه محرم و صفر امام زمان خیش را صدا می زند. لبیک یا مهدی.
دارد دنیا دنیا چشمات، دریا دریا آقا، صحرا صحرا می گردی.
به عشق امام عصر ارواح نافدا با خادمان مسجد مقدس جمکران همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
داریم یک دنیا غم خسته از این عالم، هر روز
طرح طبخ و توزیع 313 هزار غذای گرم در ایام محرم و صفر،
مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا.
برای